السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. یعنی روایت اخلاقی دارد از امام رضا صلوات الله و سلام علیه. وقتی برخورد میکنید با هم دیگه، خب چند تا چیز را تشویق کردن، یکی مسئله اون معانقه را، مصافحه را، اینا را. الان گاهی اینجا در مورد بوسه خب نیامده، الان در این روایت که این مستحبه، ولی خودششون میده که اگه بخواید بوسه که بزنید بر هم دیگه، اون جاش کجاست، محل بوسه را. امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود که قبلت الامه علی الفم، ای کسی بخواد مادر خودش رو ببوسه روی لبهاش. این قبلت الامه علی الفم دو احتمال داره، یعنی مادر اگه بخواد بچه رو ببوسه، احتمال اولش اینطوریه، یا بچه بخواد مادر رو ببوسه، یعنی قبلت الامه للابنه، یا قبلت الابنه للامه. علی خیلی خودش که فقط داره قبلت الام علی الفهم، آیا این طرف اینی باید اینطوریه، چی مادر نسبت فرزند یا فرزند مادر؟ هست و متعلق کرده بگیم یفید العموم، هر طرف رو داره میگه اینطوری. دومیش هم همینطور، وقتی میگه و قبلت الاخته علی الخد، اگه اینطور معنا کنیم یعنی خواهر رو بخوای بوسی به گونه هاش ببوس، یا خواهر بخواد برادر رو بوسه، مثلا اونم همینطوره. و قبلت الامام بین عینه، امام را بخوای ببوسی پیشانیش رو ببوس، بین دوتا. بله، الان این ظاهرا معارض هم داشته باشه، وقتی دیده بودن مورد امس که دارد که رو پیشانی هم شاید داشته باشه، این را باید معارض هم بعدا دید. در این روایت برحال یاد میده ما که چجوری شد کنید که این بقرینه اخیری که قبلت الامام بین عینه و وحدت سیاق، این فقط قبله امام بین دو چشمشه، دو چشم امام، یعنی دیگری مأموم بخواد امام را ببوسه یا رعیت بخواد امام را ببوسه، اینجا ظاهرش اینه دیگه، بین دو چشم امامه، نه که امام بخواد دیگری را ببوسه، که اینطوری تعبیر نمی کنن که قبلت الامام نسبت به رعیتش مثلا بین دو چشم اونها، این طرف را داره میگه امام را چجوری. خب وقتی این دیگری میخواد امام را ببوسه، اونجا هم همینطوره، اخ اخت را میخواد ببوسه، پسر میخواد یا بچه میخواد مادرش رو ببوسه، پسر یا دختر، اونجا بگیم که اینجا ام در واقع کسی است که داره بوسیده میشه، نه خودش میبوسه. اگه اینطور باشه، خب اون طرف رو فقط نظر داره به قرینه سیاه، ممکنه واسه بگیم اطلاق داره، اصلا همه رو میخواد بگه طرف این رو. این حدیث شریف در جامع احادیث شیعه آمده، جلد الان یا 20 یا 2 تدیر از منه، صفحه 92.
استاد، یه روایتی هست حالا شبیه همین هست.
بله،
من قبل للرحم ذا قرابت لیس علیه شیئون و قبلت الامه علی الفم، حالا بعدش داره و قبلت الاخه علی الخد، یعنی اون بده اخ، اینجا اخ داره و قبلت الاخه علی الخد.
اما اولش، من اولش دوباره بخونید.
اولش می من قبل للرحمه ذا قرابت لیس علیه شی،
خب این خود همین قرینه میشه که دیگری میخواد ببوسه دیگه، رحم را ببوسه، اونجا هم کسی میخواد مادرش رو مثلا ببوسه یا خواهرش رو ببوسه، اونجا هم امام را، هم صدر این روایتی شما نقل میکنید هم زینش مال امامه، بیشتر به این میخوره که دیگری میخواد فرض این مادر، خواهر، امام به اینا را قبله کنه. خب این معلومه دیگه،
استاد، ولی حقوق پدر ضایع شده، اسم پدر نیومد، در شوخی بکنیم.
پدر خب آره در اینجا اینی که الان خوندیم اینو نداشت، عیبی نداره. شاید در روایات دیگه بیان شده یا سقط شده یا بله نسبت به اون، نسبت به اب که این چیز نداره اونجا، یک جور خجالتی چیزی انسان احساس میکنه در این موارد آمده بیان کرده اینها را، اونجا این حالت نیست دیگه.
استاد اطلاقش میگیره که بفرمان من قبل الرحم ذا قرابت لیس علیه شی، یعنی
بله خاش معین نکرده، فقط گفته این کار مشروعی است، حرمتی چیزی نداره، کراهتی نداره، هیچی نداره، حداقل مشروعیت شما مثلا درست میکنه این مقدار. خب این اینو بگذاریم. ببینید بحث ما در جلسه قبل اینجا بود که میخواستیم ببینیم آیا این اشکالی که حاجی تقی کردن میشه دفعش کرد یا نه. این قسمت اولش را اون مقدمه اول شما زدیم و همینطور مقدمه دومش را. تو مقدمه سوم که آمده بودن فرموده بودن که ظاهر فرض کنید این حکمی که الان آمده به اون مقدار که ما پذیرفتیم خودشون هم داشت در من، که ظاهر این حکم که این فرمود اوفو و فرض اینست که ایشون لزوم رو داره ازش استفاده میکنه از محمول، این رفته روی خود عقد مطلق که مقید نشده به صحت ظاهر اولیش، و خود حکم هم ظاهرش تنجیزیه فرض کنید، تعلیقی توش نیست، وقتی میده شرط نیست اینجا هم تعلیقی نیست بر صحت این عقد. این مقدار این پذیریم، ولی میگیم چون صحت مرتبش بین لزوم و بین عقد واقع میشه، یعنی عقد در مقام ثبوت اول باید صحیح بشه تا لازم بشه، اگه عقد فاسد باشه که لزوم براش نمیاد، وقتی شارع میگه اوفو بالعقود یعنی عقد ارشاد میکنه به لزوم عقود، علی این سوال مطرح میشه که خود مولا چجور لحاظ کرده این عقد را قبل از اینکه لزوم روش بیاره از حیث صحتی که این وسط میفته. باید یک جوری به این نگاه کرده باشه، آیا مقیدن به صحت نگاه کرده، مطلق نسبت به صحت و فساد نگاه کرده، مقید به فساد نگاه کرده، یا مهمله. اهمال که معنا نداره در نظرشون در مقام ثبوت. چرا؟ چون برگشت اهمال بینه، یعنی نبینه چی مصلحت داره و حکم کنه به لزومش. نمیشه موضوع رو باید خوب اول تصور بکنه در اونجا قبل از حکم. ولو شما بگو در مرحله اقتضا میبینه این مصلحت در چیه و میخواد در مقام انشاء حکم روش بیاره دیگه، اول باید مصلحت ببینه در کجاست. در احکام تکلیفی مصلحت در متعلقاته، در احکام وضعی از نظر آقای خویی مصلحت در جعله. در جعله یعنی چه؟ یعنی در جعل مثلا در همینجا ما الان بحثمون در بله در چیه که با اون ابحاث دیگه چیز نشه، میخواییم این لزوم را ثابت کنیم بده عقد از در آقای قمی به آقای خویی، لزوم داره میاد در عقد. لزوم رو که میخوام ثابت کنم روی عقد، اول باید در مقام ثبوت مولا تصور میکنه، اگه تنزیلش کنیم منزله مولای عرفی میگیم تصور میکنه اول که چی مصلحت داره، یعنی مصلحت در کجاست در احکام وضعیه، مصلحت در جعل لزوم برای چه عقدی است. چون مصلحت اول اماره میگن که قائم میشه بر اینکه اوفو بالعقود، مثلا آیه قائم میشه بر اینکه وفا کن به عقد، این دلیل که قائم میشه، با قیام این دلیل یک مصلحت درست میشه از در آقای خویی. مصلحت در چی درست میشه؟ در همون جعل لزوم برای ملکیت، این مصلحت داره با قیام این دلیل مصلحت درست میشه در احکام وضعیه. وقتی این مصلحت درست شد یه حکمی جعل میشه بر اساس این مصلحت. حکمی چیه؟ حکم ملکیت برای این عقده، این مبنایشون. خب با این مبنا که الان با قیام این دلیل مصلحت درست شد و بر اساس این مصلحت حکم جعل شد، این مصلحت در چیه؟ در جعل حکم برای چیه؟ برای چه عقدی است؟ میخوایم جعل لزوم کنیم، مصلحت هست در جعل لزوم. این اول باید ببینه تا در مقام انشاء جعل کل لزوم را، اول باید ببینه مصلحت کجاست، در جعل چیه. جعل لزوم برای طبیعت العقد، یعنی عقد عرفی شما بگو الان، یا برای عقد صحیح شرعیه، این برای این مصلحت است که لزوم برش جعل بشه، یا برای عقد فاسد شرعیه، یا برای عقلی که مطلق نسبت به صحت لزوم شرعیه، ولی چی داره جعل میکنه این را؟ اول باید اینو ببینیم. در مقام ثبوت اهمال معنا نداره، یعنی میخواد مصلحت رو اول باید ببینه این موضوع این لزوم چیه، باید خوب تصورش بکنه. کی میتونه تصورش بکنه تا حکم روش بیاره؟ در مقام ثبوت اول باید تصور کنه. کی تصور میکنه؟ وقتی اونجا براش روشن باشه اونی که محط مصلحته کجاست. نمیخوایم بگیم مصلحت در ذاته، فرض کنید در عقده. نمیخوایم بگیم مصلحت در، فرض کنید که الان در اونجا چی داریم، ما همین فعل را چیزی که داریم در اونجا خود این عقدی است که الان میخواد محقق بشه در اونجا. میخوایم بگیم مصلحت در جعله، نه در این خود ذات عقده، ذات سمن و مسمن اینا نیست، ما همین جعله. خب باید بفهمه چه عقدی، چه جور عقد را در نظر بگیره که مصلحت در جعل حکم لزوم برای او باشه. باید اینو ببینه. اهمال معنا نداره. در اون مرحله نمیتونه مصلحت جعل حکم لزومی را برای عقد فاسد بیاره. ببینه معنا نداره اون مصلحت داشته باشه، فاسده. چطور میتونه مصلحت لزومی داشته باشه؟ حکم لزومی مطلق هم نمیتونه باشه. مهملم که معنا نداره این نبینه چی مصلحت داره و حکم به لزوم بکنه. پس حتما دیده اینا را. اگه دیده در اون مرحله فقط اونی که میمونه باید عقل صحیح ببینه این را تا لازم ببینه. پس مقید به صحت در اون مرحله است. حرف ایشون این بود. حتما باید اینطور بگیم، اهمال نگیم، معنا نداره اونجا اهمال. یعنی باید ببینه مصلحت در چیه، در متعلق نیست، چون حکم تکلیفیه. نمیگیم در خود سمن و مسمنه، نمیگیم در خود عقده، میخواد بگه در جعل این حکم لزوم برای عقده. اما برای چه عقدی؟ مصلحت اینجا درست میشه و حکم بر اساس او جعل میشه، حکم به ملکیت یا حکم به هر چی که داریم درست میکنیم در اینجا، معلومه؟ یا حکم به لزوم مثلا که داریم ثابت میکنیم در همین جعله. این روشنه براتون یا نه چی دارم میگم؟ خب اگه این طور شد الان در اینجا حتما دیده اهمال معنا نداره، اطلاق هم که معنا نداره، تقیید فساد معنا نداره. پس اول در نظر گرفته عقد در مقام ثبوت، عقد صحیح هرا مخلوزوم رو روی میاره، موضوع شد عقد صحیح در مقام انشاء. حتما باید رو همون بیاره موضوعی که در نظر گرفته مصلحت هست در جعل حکم برای او. وقتی برای او ورد، این دیگه از صلاحیت استدلال برای صحت عقود میفته. باید همیشه از خارج اول احراز کنیم کدوم عقد صحیحه کدوم صحیح نیست. این فرمایش ایشون. خب اگر الان حرف اینه که کسی در بیاد بگه به این وسیله دیگه این به درد نمیخوره، اینه چجور میخوایم جواب بدیم؟ اگر بیایم فقط بگیم اهمال، ما میگیم مهمل این عقد، هم حرف مرحوم فشارکی، بگیم ما عقد رو مهمل میگیریم، اما در مقام اثبات، یعنی در مقام اثبات خصوصیاتش رو غض نظر میکنه ازشون، مطلق در نظر میگیره، یا اصلا مجمل میگذره که نمیخواد بیان کنه، اونجا غض نظر میکنه، چشم میپوشه از اینا و طبیعت رو در مقام اثبات در نظر میگیره، یا تعبیر کن بگو مجمل گذاشته از اینجا در مقام اثبات، ولو در مقام ثبوت همطوری که ما میگید حتما باید صحیح باشه، مقیده. اهمال در اون مقام معنا نداره. اما در اینجا اهمال اجمال که لبش به یه چیز برمیگرده در مقام اثبات، این غض نظر میکنه، مطلق میبینه و حکم رو میره این در مقام اثبات، چون نمیخواد خصوصیات گاهی تبیین بشن، اون چیزی که اونجا در نظر گرفته که حتما باید صحیح باشه، این در مقام اثبات نمیخواد بیاره الان تبیین کنه مصلحته، این مطلق در نظر میگیره. مثل سایر عامها و خاصهایی که ما گفتیم ممکنه مراد جدیش مقید باشه، اما در مقام مراد استعمالیش مطلق میاره طبیعت را و قید معدن بیان میکنه و مجازی هم در کار نیست. خود این لفظ مطلقه که گفته واقعا اراده اطلاق کرده، در مقام مراد استعمالیش همینه، در مقام استعمال هم اراده همین مفهوم موزونلعیش کرده همین لفظ را، ولی به تعدد دال و مدلول بعدن با دلیلی که میاره میفهمونه مراد جدیش این نبوده، مزیق بوده. چطور اونجا اینطوری میگیم؟ اینجا هم اگه کسی بگه در مقام اثبات، الان میاد غض نظر میکنه از او به حکم رو طبیعت و مصلحته، حکم که آمد روی طبیعت لزوم رو میاره روی این. الان لزوم که رفت روی این، لازمه ثبوت لزوم برای هر عقد عرفی که مطلق دیده شد نسبت به اون قید صحت، نسبت به اون که مطلق دیده شد، این حکم رو آورد روی این. خب وقتی این چون مدلول التزامی این مقام اثباته، این است که هر عقد عرفی صحیحه، همطور که هر عقد عرفی لازم شد، هر عقد عرفی صحیح شد، لازمه اینه. ممکنه شما در بیایی بگی که دیروز رسیدیم اینجا، که کسی در بیایی بگه مقام ثبوت رو وقتی ما فهمیدیم که حتما عقد اون موضوع ما موضوع لزوم عقد صحیحه، الان چه فایده داره مقام اثبات که ما بفهم که بگیم اینجا مقام اثبات ما مطلقه؟ ما این مقام اثبات به درد جایی میخوره که من مقام ثبوت نفهمیدم از خارج. و وقت بیام از راه مقام اثبات که الان مطلقه بگم اصالت تطابق جاری کنم، بگم مرا مقام ثبوت هم مطلقه، برسم به اطلاق او. وقتی من از خارج ندونم مقام ثبوت چیه، از راه مقام اثبات میرسم استکشاف میکنم با اصالت تطابق مقام ثبوت را، اونجا خوبه، مقام اثبات به درد ما میخوره،
مثل
برهان علمی. بله شبیه این که میخوام برسم به این که اون چیه. اما وقتی من فهمیدم اون چیه، مقام ثبوت چیه، دیگه این به چه دردم میخوره؟ من مقام اثبات اینطوری چه فایده داره برام؟ این دیگه مجرای اصالت تطابق نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگر اصالت تطابق اینجا بخوام جاری کنم، یعنی معناش اینست که مقام ثبوت مطلقه، در حالی که من میدونم مقام ثبوت مقیده. این تنافی میشه بین اینا. و فرض انسان قطعیه، این که قطعی نیست از تطابق، ظنیه. خب با وجود این که نمیتونم اخذ به این بکنم، این به درد نمیخوره در حال اساس تطابق جاری نمیشه.
پس مقام ثبوت آجاها چیه الان؟
بله؟
مقام ثبوت چیه؟
مقام ثبوت همون که رسیدیم به این که موضوع اوفو بالعقود عقد مقید به صحته.
خب عقد مقید به صحته دعوا سر همین بود آجا، دعوا سر همین بود از اول.
عقد مقید در مقام اعمال که معنا نداره با اون برهان.
نه، دعوا سر همین بود که عقد مقید به صحتی که هر عقد عرفی قبلش همه عقدهای عرفی را شارع عقد صحیح شرعی دانسته است، یا نه فقط عقدهایی که خود شارع اونها رو صحیح دونسته است. دعوا سر مرحله ثبوت هم دعوا سر همین بود. اون رو نمیدونیم دیگه، دعوا سر این بود از ابتدا،
دعوای اولی این بود. اما آقای قمی در مقطع سومش چی گفت؟ آمد یه برهان عقلی درست کرد، گفت با این برهان عقلی ثابت میکنم برای شما که موضوع در مقام ثبوت حتما عقد اگر صحیح باشد. رو این درسته.
این ولی مفهومه، ولی مفهومه مصادیقش رو ما دعوا سر مصادیقش الان داشتیم.
نه، همین اوفو بالعقود داره میگم، میگه درسته. خود این اوفو بالعقود، این اوفو مفید لزومه، داره اینه میگه لزوم رفتی به عقد. این چه عقدیست؟ ما میگیم در مقام ثبوت قبل از اینکه انشا کنه این را، قبل از اینکه انشا کنه لزوم را براش، باید موضوع رو در نظر بگیره، نباید در نظر بگیره چه حکم روش بیاره. میگیم بله. میگه موضوعی که در نظر میگیره چی عقده؟ چه جور عقدیست؟ اون عقدیست که مصلحت در جعل حکم برای اونه، اون موضوعه. خب مصلحت در جعل چه حکمیست؟ حکم لزوم برای چیه؟ برای عقد فاسده؟ چون مصلحت در جعل دیگه، و حکم هم بر اساس با اون وقت درست میشه، این لزوم اون وقت درست میشه. خب مصلحت در جعل لزوم برای چیه؟ میپرسه از ما. آیا مصلحت در جعل لزوم برای عقل فاسده؟ و اگر این فاسد بود که لزوم براش جعل میشه، اصلا مصلحتی نیست در جعل، و اصلا تناقض میشه، درست نیست. آیا مصلحت در جعل حکم برای مطلقه؟ میگیم نه. آیا مهمل در اونجا موضوع؟ مهمل در اونجا موضوع در مقام ثبوت، یعنی نگاه نکنه چی مصلحت داره. به عبارت دیگه این مصلحت در جعل لزوم برای چه حکم، برای چه موضوعیه، اینه نگاه نکنه، چشم ببنده ازه. میگیم نمیشه، اون توجه داره به خصوصیات در اون مقام، توجه داره مصلحت در جعل لزوم برای چه عقدیه، پس اهمال معنا نداره. میمونه یک احتمال، و اون این که مصلحت در جعل لزوم ولی عقدی است که احراز شده صحتش و مقید به صحت در مرتبه سابقه است. فقط همین احتمال میمونه. اگر
این عقدی که صحتش احراز شده کدوم عقده؟ این مشخصه توی مرحله ثبوت؟ عقدی که عقدی که صحتش احراز شده
دیگه، عقد اگر صحیح باشه یعنی مقید به صحت در اون مقام. اول
میگم این صرفاً یه مفهومه. خب خیلی واضحه که فقط عقدهای صحیح شرعی صحیح هست، معلومه عقدهای غیر صحیح شرعی صحیح نیست، خیلی واضحه. ولی دعوا سر مصداقش بود، ما دعوا نمیدونستیم.
مصداق نیست، اول مفهوم این عبارت درست و مصادیقش میاد. ما از اول گیر در مفهوم این عبارتیم. وقتی میگه اوفو بالعقود، این وجوب وفا که لزومه رفته رو چه عقدی؟ سوال ایشون این بود، همین مفهوم این عبارت. اونی که اول عقدی که عقص کرده در اون قضیه میگه میره مقام جعل، اول قبل از اینکه لزوم روش بیاره میخواد ببینه چی موضوعی باید در نظر بگیره که اگر لزوم رو جعل کنه مصلحت داره این جعله. چی موضوعی؟ آیا عقد فاسد یا مطلق یا عقد صحیح؟ میخواد نمیشه مطلق باشه، نمیشه فاسد باشه، نمیشه مهمل باشه در اون مقام که در نظر نگرفته باشه مصلحت بره چه عقدی است. اینا رو که در نظر گرفته میگه پس حکم این لزوم رفته رو عقد، اگر صحتش احراز بشه رو عقد صحیح، فقط این احتمال میمونه. پس ما در مقام ثبوت استکشاف کردیم با این برهان عقلی که حتما موضوع مقید به صحته، اینو به دست آوردیم. وقتی به دست آوردیم شما فوقش میخوای بگی من مقام اثبات نگاه میکنم. مقام اثبات الان مطلقه، قید که نداره، قید صحت خود موضوع من قید نداره، فقط گفته اوفو بالعقود. میگیم در مقام اثبات آمده مهمل گذاشته، مجمل گذاشته، ولو اهمال در مقام ثبوت معنا نداره، اما در مقام اثبات میتونه مجمل بگذاره، این را میتونه خصوصیات بیان نکنه، میتونه قصد نظر کنه از اونها و مراد استعمالیش اینطوری بیاره رو طبیعت العقل، رو عقل عرفی لمصلحتن، و با دلیل دیگه قیدش بفهمونه که این صحته، ولو اون دلیل دیگه اون برهان عقلیه، اینطور که میتونه اینو بیاره. الان اینطوری آورده، ما همین را میگیم مدلول التزامی این حکم به لزومی که رفته رو چنین عقدی و عقدی که مطلق در مقام اثباته، مدلول التزامی صحته. و اگه اینطور باشه تصحیح میکنه همه عقود را. این کسی اینه بگه جواب دادیم و نفع آقای قمی از طرف او، که ممکنه کسی در بیاد به نفع آقای قمی بگه این مقام اثبات به چه درد میخوره وقتی ثبوت معلومه. یعنی ما میدونیم موضوع حکم به لزوم عقل صحیحه با اون برهان عقلی، وقتی فهمیدیم موضوع اونه در مقام اثبات دیگه این به درد نمیخوره، چون جایی به درد میخوره مقام اثبات که مقام ثبوت مشخص نیست. بخوای از همین اطلاق در مقام اثبات مثلا، یا اینکه حکم رو طبیعت العقل یا رو عقد عرفی رفته، استکشاف کنی که در مقام ثبوت هم حکم اینه، موضوع اینه، اون به درد میخوره. ولی اینجا نمیتونیم، اساس تطابق جاری نمیشه تا استکشاف کنه اونجا را. چرا؟ چون اونجا قطعا ما احراز کردیم که موضوع چیه. وقتی قطع داریم موضوع چیه دیگه نمیتونه اساس تطابق جاری بشه و موضوع را به ما بفهمونه که اون مطلقه، نمیشه. من فهمیدم موضوع لزوم چیه دیگه، نمیتونم بگم الان بیام نه در ملاک مقام اثباته، من اینه میگیرم و مقام اثبات موضوعش طبیعت العقل و عقد عرفیه، این نمیتونم بگم دیگه. چرا نتونستم بگم در اینجا اون استکشاف کردم؟ یعنی فوقش یک کسی در رد آقای قمی بخواد بگه چه اشکالی داره ما از دو حیث به این نگاه میکنیم. میگیم که مقام موضوع را اینجا میاییم مجمل میگیریم، مهمل میگیریم به اعتبار مقام اثباتش مثلا اینطور باشه. خوب دقت کنید، در مقام اثبات الان مجمل مهمل هرچی اسمش گوشیم، عقد عرفی رو گرفته، خصوصیاتش بیان نکرده در مقام اثبات. ولی نمیخوایم با این اگه کسی به نفع ما بگه در رد آقای قمی بگه ما نمیخوایم با این اساس تطابق جاری کنیم تا برسیم این که مقام ثبوت چیه، تا شما بگی اینا با هم نمیسازن، من به دست آوردم مقام ثبوت چیه دیگه. نمیخوام اساس تطابق جاری کنم، فقط میخوام در مقام اثبات موضوع را مطلق بگیرم یا عقل عرفی بگیرم برای این که اون معدول التزامی رو درست کنم. نمیخوام اساس تطابق جاری بشم و کشف کنم در مقام ثبوت چیه، چون مقام ثبوت منکشفه، فقط میخوام با این کار بگم لزوم رفته رو عقد عرفی و لازمه این است که قبلا تصحیح کرده هر عقد عرفی را. همینقدر مختار اینه، این مقدار رو میخواییم بگیم. اگر اینه بخوایی بگی، اینم که جوابش روشنه. به هر حال این لزوم یک لزومه. آیا ثابت شده برای عقد صحیح یا برای عقد عرفی؟ به عبارت دیگه، آیا ملاک در تشخیص موضوع این مقام ثبوت است که منکشف شده برهان عقلی، یا ملاک تشخیص موضوع این لزوم همین مقام اثباتی که شما درست کردی؟ ولو بتونی همچی مقام اثباتی درست کنی، بگی فرق این مقام موضوع در مقام اثبات با مقام ثبوت، اینا مثل اجمال و تفصیله. چطور در برهان عقلی شکل اول از اشکال اربعه منطقی در اونجا اشکال کرده بودن؟ وقتی میگه العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث، خب خود این در ضمن کبرا بود دیگه. وقتی گفت کل متغیر حادث یعنی العالم حادث، هم این که توش بود که این چه فرقی که دوباره آمدی بیان کردی؟ این چه برهانیه؟ خودش قبلا که گفتی اون وقت مسلم بودم توش. میگیم بله، فرق به اجمال و تفصیل بود. جواب بو علی رو میدیم، بو علی سینا در اونجا، که میگه بله، ولی فرق به اجمال و تفصیل بود. اول مجمل بود، تو لفافه بود، این تایی که الان بیانش کردیم. ممکنه در اینجا شما جواب بدی به نفع ما، بگی فرق بین این تا به اجمال و تفصیله. یعنی اول وقتی میاد میگه که مجمل میخواد بگذاره در مقام اثبات، بیان نکنه خصوصیت را، ولی در اونجا خصوصیت بیان شده بود مقام ثبوت. الان اینطوری میاریم، ممکنه فرقش به اجمال و تفصیل بگذاری بین این موضوع مقام اثبات با مقام ثبوت، مثل این که این مجمله اون تفصیلشه که میفهمونه مقیده، ولی این به درد نمیخوره. چرا؟ چون این لزوم از شما میپرسیم. ما در اوردن لزوم در مقام انشاء، لزومی که میخواد بیاره، باید موضوع مقام ثبوت ببینه که مقیده، یا موضوع مقام اثبات باید ببینه. و فرض اینه که مصلحت تو اونجاست، مصلحت در جعل لزوم برای عقدی است که صحیحه، تو این که مصلحت نبوده. مراد جدی اونه، مصلحت تو اونه، هرچه هست وقتی اونه باید اونه ببینه دیگه. پس باز حرف آقای قومی درست میشه، در مرتبه سابقه باید این درست شده باشه لزومش، بتونم به اوفو بالعقود صحتش، تا بتونم به اوفو بالعقود بر لزومش تمسک کنم. این معلوم شد تا اینجا؟ خب تا اینجا حرف ایشون تثبیت شد، چجوری جواب بدیم این اشکار را؟ این یه راه به نظر، یعنی دیگه اون حرف آقای فشارکی هم به درد نمیخوره، اون فوقش برمیگرده به همین مقام اثبات درست میکنه و موضوع در مقام اثبات درست میکنه، ولی وقتی ثبوت منکشف فایده نداره. این جواب ایشون برمیگرده جواب ایشون به همین اجمال و به همین تفسیر و به همین حرفا، لبشو بشکافی. پس چجوری جواب بدیم؟ بگیم ما اصلا از اول این حرف شما رو هم که دیروز گفتم اشاره کردم لای حرفا، ما اصلا قبول نداریم که اوفو بالعقود مفید لزوم بالمطابقه است. شما میگید ارشاد به لزومه. چرا ارشاد به لزومه؟ در مقدمه اول آمدید فرمودید چون اگر بگیم که اوفو بالعقود واجب است وفا کنیم مقتضای عقد، یعنی حرام است ولو عرضا خلاف مقتضای عقد انجام بدیم، و گفتن فسختو حرام نیست. پس استکشاف کردیم از این مطلب که چون حرمت نداره، این باید وجوب عمل مقتضی عقد مراد نباشه، اون ظهور اولیش محفوظ نیست، باید مراد ارشاد به لزوم باشه. معلومه آمد اینطور خواهین ما جواب دادیم، گفتیم مصادیق متعدده داره به اعتبار اونها حرمت عرضی پیدا کنه، ولو به اعتبار فسختو حرمت عرضی پیدا نکنه. این دلیل نمیشه که این وجوب رو ازش رفعیت کنیم از معنی اولی خودش، بگیم همین یجب الوفاء بالعهد یعنی عمل کن مقتضی عقد و آثار این را مترتب کن. معنای مدلول مطابقی عقد الحمل ما اینه. اگر اینه، این خودش لزوم نیست. خوب دقت کنید به زنگاه مطلب را، میگم این لزوم نشد، خودش لزوم یه جور مدلول التزامی این شد، خود لزومه و صحت هم مدلول التزامی اون لزومه است. این دفعه اینا در طول هم من قبول دارم، ولی اون مفاد اولیه این چیه؟ مفاد اولیه این اینه، یعنی عمل کن مقتضای عقد، همون ظهور اولیهش محفوظه، وجوب تکلیفیه، و عمل کن مقتضای عقد. اگر معنای این عبارت این عمل کن به مقتضای عقد، این مضمون مطابقیه. اون وقت میگیم چون اطلاق از مانی داره و بعد از گفتن فسختو هم باز اطلاق این داره میگه عمل کن مقتضای عقد، استکشاف میکنیم از این، پس این مؤثر نبوده این فسختوها، پس این عقد لازمه. این نتیجه گیری مدلول مطابقی نمیشه، این خودش این مدلول التزامیه فلوافه، معلومه نه؟ یعنی از اینها داریم نتیجه میگیریم، لازمه مترتب کن آثار عقد را که مدلول مطابقیه، لازمش این است که این عقد لازمه، لزوم رفته رو عقد. خب از اول ما میان میگیم بابا ظاهر این که مطلقه، مطلق العقد، قید که نداره که اگر صحیح باشه در مقام اثبات، این که نداره که، درست شد؟ این بر نمیگرده به اون اشکال ها، خوب دقت کنید، چون لزوم را من نمیارم که اشکالشون بیاد، من میگم خود این محمول ما چیه؟ عمل کن مقتضای عقد، این رفته رو مطلق عقد عرفی، عمل کن مقتضای عقد. لازمه این درستی طولیتی هست که لازمه این لزومه و لزوم هم در مرتبه سابقه باید صحیح باشه تا لزوم بیاد، اما چون مفاد خود عقد الحمل ما لزوم نشد، لا عقد الحمل ما وفا کن به عقد شد، مقتضی عقد شد، خودش لزوم که نشد، اینجا مانعی نداره بگیم این عبارت داره اثبات میکنه به مدلول التزامی هم لزوم هم صحت را، ولو بین خودشون طولیت ها، بین خود اینها، اما چون خود مدلول مطابقیش لزوم نشد، میتونیم بگیم بالالتزام داره هر دو مطلب رو ثابت میکنه، چون تو عبارت که نیه بود، یکی اصرار ایشون این بود که ما از این محمول یه چیز میفهمیم، لزومه، بخوای حمل کنی بر لزوم و صحت، این خلاف ظاهره، این یه چیز میفهمونه، اون یک دلیلی دیگه باید بیاد بفهمونه صحت را، معلومه نه؟ و چون اینطوره در مرتبه بین عقد که عقد الوضعه و بین لزوم که از محمول فهمیده شده بود، سوال میکرد از ما که این مولا چجور لحاظ کرده عقد نسبت به صحتی که این وسط میفته، درسته؟ ما اگر گفتیم محمول ما اصلا لزوم نیست، وفا کن مقتضای عقده، اون وقت لزوم و صحت هر دو مدلول التزامی اینه، ولی اون یه جور طولیتی از بینشون کار نداریم، این مقدار مدلول التزامی میشن بریم. حالا اگر کسی در بیاد بگه که فقط این عبارت گم وفا کن و هر عقد عرفی هر چی که اسمش عقده پیش شماست بهش وفا کن، آثار رو مترتب کن، یکی از اینها چیه؟ سمنه بده، به اون میگه مسمنه بده، به این میگه فسخ نکن، همه اینا هست، ولی اون نسبت به بعضش حرمت عرضی درست بشه نسبت عرضی نشه، اینا رو داره میگه. خب لازمه این مطلب این است که وقتی میگه وفا کن به این، هم لزوم درست بشه هم صحت، ولو بینشون طولیت هست، اما در عبارت نیومده بودیش کدوم سریع هم مدلول التزامی هم اینا درست بشن، ثابت بشه برای عقد عرفی این دوتا، اینجا مشکلی داره. اون وقت میشه میتونیم تعبیر کنیم ازش، این دو مطلب که ثابت شدن با عطف واوی میتونیم بگیریم، بگیم این و این لازمه اون مطلبه، ثابت میشن ولو بین خودشون طولیته، اما تو عبارت این که نیمون میگه این دوتا ثابت میشن، برای چی ثابت شدن؟ برای عقد عرفی که اینجا عقد شده. مولا در اینجا مصلحت میبینه در این که صحت و لزوم را ولو در طول هم برای عقد عرفی ثابت کنه، اگه برای عقد عرفی این دوتا رو ثابت کرد ولو در طول هم به تحلیلش بکنیم، یعنی لزوم ثابت میشه و استکشاف میکنه قبل از لزوم هم صحت ثابت شده قبلا، اما ما اینا رو از تو محمول در نیاوردیم مستقیما که مدلول مطابقیش باشه، مدلول التزامی بودن. اینجا الان مشکلش چیه که اینطور بیان کنیم؟ الان فوقش آقای قمی داره میگه خود در مقام ثبوت ما فهمیدیم برهانن که اون مقید به صحت بوده عقده، میگه کی فهمیدی در مقام ثبوت که مقید به صحت بوده؟ وقتی شما آمدی لزوم را در نظر گرفتی به عنوان محمول در اونجا، میخوای جعل کنی برای عقد و صحتی اون وسط میافتاد، گفتی اول باید مشخص کنیم موضع خودمون را در مقام ثبوت، که من که میخوام جعل لزوم کنم برای عقد در اونجا، باید ببرم رو چه عقدی، رو عقد صحیح یا مقید فساد یا چی، اونم باید ببینم مصلحت در جعل حکم برای چه عقدی است. این همش مال این بود که در مقام ثبوت لزوم را فرض گرفتی در محمول، که یه همچین چیز رو میخوای جعل کنی برای عقد، وقت باید ببینی جعل این برای چه عقدی مصلحت داره. با این دید رسیدی به مقام ثبوت، این که مقید به صحته. ها الان صحبت اینه، در حکم تکلیفی من در اونجا در مقام ثبوت مولا میگه اینطوری در وضعیته که میخواد مصلحت، میخواد جعل کنه وجوب عمل به مقتضای عقد را. این فعل دیگه، عمل به مقتضای عقده. وقتی عمل به مقتضای خود عمل مصلحت داره، عمل به مقتضای عقد مصلحت داره، یعنی ثمن به اون بده، مثمن به این بده، اون به این بده، مثل سایر احکام تکلیفی میشه، برمیگرده به تکلیفی. چون تکلیفی شد حکم وضعی دیگه نیست. حکم تکلیفی که شد مصالح در کجاست؟ در جعل نیست دیگه، در جعل خود، در متعلقات احکامه. متعلقات احکام در اونجا چیه؟ در مقام ثبوت میبینه خود همین عمل کردن مقتضی عقد، دادن ثمن، دادن مثمن، فسخت و نگفتن، خود اینها مصلحت دارن. در اون مقام دید مصلحت دارن، گفت یجب عمل مقتضی عقد. اونجا پس موضوع چی میشه در حکم تکلیفی؟ خود عقد عرفیه. اونجا که دیگه قید نمیخواد، خود عقد عرفیه در نظر گرفت، گفت یجب عمل کردن به مقتضای عقد. اون وقت لازمه این دو مطلب بود، ولو بینشون طولیته، هم لزوم هم صحته، و حکم رو به همون شکل انشاء کرد، بود رو عقد عرفی. دیگه نمیتونید بیای این چماق کنی سر ما، بگی که در مقام ثبوت ما استکشاف کردیم که عقد مقید به صحته. شاید آقای شمشیری هم این تو ذهنش بوده، هی میومده میخواست اینو بگه. الان این دیگه نمیاد. وقتی شما اونجا میتونی بگی مقید به صحته، که میخوای لزوم را بری او ثابت کنی، وقت صحتی که اون وسط میفته باید معلوم بشه این عقدی که در نظر گرفتی مقید به اون تا لزوم روش بیاد و مصلحت پیدا کنه جعل لزوم بری او، یا مقید به فساده یا مطلقه یا مهمله، کیش کن گفتیم نشد. ولی الان ما نمیگیم اصلا میخواییم لزوم ثابت کنیم، میخواییم اصلا در اون مقام، در مقام ثبوت عمل به مقتضای عقد ثابت کنیم، که خب تکلیفیه، که مصلحت در خود متعلقه، در خود عمله، عمل به مقتضای عقده. وقتی اینطوری شد لزومی نداره من موضوع را در مقام ثبوت مقید به صحت بگیرم تا بعدن گیر کنم بگم اساس تطابق دیگه جاری نمیشه ویرا. از اول موضوع عرفی بود، همونه در مقام ثبوت. مقام اثباتش هم که همینه، موضوع عرفی ظاهره، مطلقه، قید نداره، این با اون میسازه. اساس تطابق هم دیگه نیاز نداریم، همونو فهمیدم و اینو فهمیدم، هر دو هم با هم میسازن، مشکلی نداره. وقتی موضوع مطلق عقد شد، کل ما هو عقد عرفی شد، الان این صحت و لزوم بالالتزام فهمیده میشن دیگه، خود مدلوله که نشدن تا اون اشکال پیش بیام. این جوابی که به نظرم میاد برای ایشون این طوریه و مطلب حل میکنه. الان اگر اشکالی دارید بفرمایید در اینجا، چون دقیق اینجا واقعا منو خست. صبح یه خورده نشستم فکر کردم، چون اینه بعدن دیروز متنبه شده بودم در درس، این دیدم که اون جواب مرحوم فشارکی به درد نمیخوره که ما تعالی میگفتیم به درد ایشون آقای قمی. این باید راه دیگه میومدیم، راه دیگه هم همه حرف شیخه. بله اگر محمول لزوم شد نمیتونید، حرف ایشون قویه.
عقد عرفی اونجا هم بریم، موضوع عقد عرفی، یعنی عقد عرفی از نظر من لازم
مطلقا. میدونم میگه از شما میپرسه، شما که لزوم را داریم برای عقد عرفی در اون مقام، خب صحت مگه این وسط نباید بیفته؟ یعنی لزوم میره رو عقد صحیح دیگه، عقدی که فاسده که نمیشه روش بره، اینی که قبول دارید عقدی که فاسده شاره میاد دیگه لازمه. خب الان همونجا باید شاره موضوع خودش مشخص کنه، یعنی این عقدی که شما میخوای عرفی،
بعد از جهله
مثلا
میگه شما میگیم حکم تکلیفی،
بله اینا خیلی مسلم گرفتن مصلحت، الان میگیم در جعل این حکم لزوم برای چیه، برای چه عقدی است میپرسه از ما. خب فرض اینه مصلحت در متعلق نیست، در جعله. اینا میخوان اینو بگن، وقتی مصلحت در جعل، مصلحت در چه جعل، چه حکمی است؟ یعنی حکم برای چیه، برای چه عقدی است؟
مثلا باید اول درست بشه که ما مسائل رو فرق بگذاره بین احکام تکلیفی و وجیه.
بله.
خب
الان این حرف الان اونجا اینه، حرف آقای حسین و حرف آقای خویی اینه که مصلحت در جهل هر دو میگن. اما اگر اونجا آمدیم یه همه این جواب رو اینطوری بدیم بر این مبنا، ولی اگر کسی آمد گفت نه ما اونجا اصلا نمیگیم مصلحت در خود جهله، یه جواب دیگه اونجا داریم، ببینیم وقت باز میتونیم جواب دمون اینجا بدیم به ایشون یا نه، این مطلب دیگه میشه که نگیم مصلحت در جهله ها. اینه بگذارید برای فردا که مصلحت در جهل نباشه، در خود ایجاد علقه باشه که فردا توضیحش میدم. خب اشکال دارید یا نه آقای جلالیان، آقای شمشیری، آقای قاسمی، آقای یوسفی؟
استاد این نکته که میفرمایید مصلحت در جل نباشه، در همون علقه باشه، اون علقه هم بازگشتش به جله، من چیزی غیر از جل متوجه نمیشم.
نه شیخونا اجازه بدم فردا توضیح میدم. بله اما در جل نیست. این میگه اند قیام الاماره الان یک مصلحت درست میشه و با درستن مصلحت برای جعل لزوم، برای این عقد با درستن این لزوم جعل میشه. او داره اینه میگه، ما نمیگیم اند قیام الاماره این درست میشه، ما میگیم هست در لوح محفوظ.
ما تو حکم تکلیفی که نیاز نداریم مصلحت در جعل باشه.
در احکام وضعی دارم میگم شیخونا، میگم در احکام وضعی الان براشو بر مبنای دیگه جواب بدیم، بگیم احکام وضعی لازمه فرمایش آقای خویی نیست که واقعی ندارن احکام وضعیه که گاهی مطابق بشه گاهی مطابق نباشه. من دارم میگم واقعی داریم در لوح محفوظ در احکام وضعیه، ما هم داریمش میدوزیم گاهی نمیرسیم. اینجا
ما هم قائلیم که واقعی داره.
خب اگه واقعی داره باید بیم واقع چجوری داره، همین شکلی هم تصویر میکنم میتونیم تصور کنم، الا نمیشه بله یه جور وزنه، اما غیر از حرف اوناست. اجازه بده جلسه بعد توضیح میدم.
ببخشید ناجا، یک چیزی
کوچولی
دیگه، یک سوال کوچولی دیگه، ولو اینکه این لزوم و صحت رو ما التزامی بدونیم، ما وقتی مرحله ثبوت، در مرحله ثبوت میدونیم که ما در اثبات فهمیدیم که عقد عرفی وفای بهش گفته شده است به این آیه شریفه. خب توی ولی در مرحله صبح و بعد از وفای به عقد عرفی یه مرحله جلوترش میدیم، میگیم که پس عقد عرفی هم لزوم دارد، الزام دارد و بعد از این متوجه میشیم که صحتش هم اومده. ولی ما تو همین مرحله دومش که لزومه رو میخوایم واسه عقد عرفی اثبات بکنیم، ما دقیقا همون حرف ثبوتیه نمیتونه تو اینجا بیاد. میگیم ما در مرحله ثبوت که میدونستیم توی همین مرحله دوم، توی مرحله ثبوت میدونستیم که لزوم فقط برای چی میاد؟ برای عقد صحیح میاد و نه برای عقد عرفی، و از همین اثبات میکنیم که پس منظور از این اثباتی هم که در اینجا اومده توی مرحله قبل که عقد عرفی رو اومدیم گرفتیم، عقد عرفی دیگه نیست. از این طرف دقیقا همون بیان رو میگم، این که یه مرحله ببریمش جلوتر با دلالت التزامی و دلالت مطابقیش بکنیم، این چه تفاوتی میکنه که ما دلالت با دلالت التزامی دیگه این بیانه این اشکال دیگه وارد نباشه و با دلالت مطابقی اشکال وارد باشه؟ این رو تفاوتش رو
چون تصحیح نشه قبول دارم، اینو من دیروز اشاره کردم، اما الان میخوام بگم که اگر کسی در بیاد بگه چون تصحیح نشد در مدلول مطابق خود لزوم نبود به این شکل، اشکال داره بگیم این دوتا دارن اثبات میشن بل التزام. اینجا دارن اثبات
بل التزام. خب بل التزام همین که بل التزام وقتی ما میدونیم در مرحله ثبوت که این لزوم فقط برای این رو گفتیم، از بیرون ما میدونیم حتما که لزوم حتما فقط برای عقد صحیح بار شده است. وقتی اینو از بیرون میدونیم توی همین مرحله دوم، تو همین دلالت التزامی همین حرفه میاد دیگه، چرا باز توی این مرحله دوم توی دلالت التزامی این حرفه میاد؟
نه این کلیت را به لا اشکال وارد، همین که دیروز هم اشاره کردیم شما هم داریم میفهمید، درست میفهمید، اصلا همینجا نباید ملتزم بشیم به طولیت. اگر گفتیم عمل و مقتضای عقد بکن، آثار این را مترتب کن، ثمر به او بده، مثمر به این بده. اگه مدلول مطابقیش این شد، کسی در بیاد بگه لازمه این دو امر عرضی هم. یعنی به چه عقدی میگن عمل کن مقتضاش، ثمر بده به او، مثمر بده به این، مزاحمش نشو؟ به چه عقدی اینطوری میگن؟ همین طوری که با از اطلاق از مالیش میخواهش کشف کنی لزوم را، اصلا از همین که گفت عمل کن مثلا از ثمن به اموده، خودش استکشاف میکنه صحت را در عرض لزوم، بلکه صحت زودتر میفته نه عقبتر. وقتی میگه ثمن بهش بده لابد معامله صحیح بوده، وقتی میگه مثمن به اموده لابد معامله صحیح بوده، دیگه نمیخواد. ولی اون یکی چی لزوم؟ از اطلاق از مانیش که بعد از گفتن فسخت و باز هست، میفهمیم که این مؤثر نبوده. هر دو بدن عرض هم اگر نگیم صحت زودتر فهمیده میشه، نه دیرتر، نه از خود لزوم فهمیده میشه، بگیم در عرض هم فهمیده میشن. اون طولیت اومخ منتفی کنیم. چرا؟ محمول همین که لزوم نشد، لازمش دو امر عرضی هم بگیم که آقای حکیم دیگه طولیت اونطوری فرض نکرده، هم صحت هم لزوم اونطوری فهمیده بشه. شاید هم اگه اون فرض کرده اونجاست. اینجا با این بیانی که میگم چه اشکالی داره؟ بگیم وقتی داره میگه ثمن به او بده، عمل کن نقصه ها، مثمن به این آقا بده، مزاحمش نشو دیگه در این که ثمن بهش دادی دوباره بخوای بری ازش بگیری، این یعنی معامله صحیحه دیگه. این متوقف بر فهم لزوم نیست و لزوم هم از لاق ازمانیش اینجا فهمید. پس دوتاشون در عرض هم و وقت فهمیده میشن، وقت مشکلی درست نمیشه. معلوم شد آقای شمشیری؟
بله، ولی دقیقا توی صحت هم دقیقا همین حرف بحث اثباتی بحث ثبوتی نمیاد.
نه دارم میگم دوتاشون در عرض هم دارم فهمیده میشن. اگر محمول ما لزوم نشد، خوب دقت کنید، اگر لزوم بشه اون اشکال ها میاد، اشکال ها گمید. اما اگر محمول ما عمل مقتضای عقد شد، لازمش دو امر در عرض همه، هم لزوم هم صحت. از کجا میفهمیم؟ از این که میگه وقتی میگه ثمن رو به اون آقا بده، یعنی معامله صحیح بوده دیگه. اگه صحیح نبوده چرا ثمن رو بهش بدم؟ همون وقتم لزوم دارم میفهمم در عرض او، نه در طول او. یعنی صحت در عرض این دیگه نمیفته اون وقت، به خلاف که بخوام لزوم را در محمول فقط بیارم، وقت بگم لزوم را ثابت کنم برای عقل، خب صحت میفته در وسط. باید موضعمون رو مشخص کنیم در خود عقد نسبت به صحت، وقت اون اشکالا میاد.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بقیه ان شاء الله بری فردا ببینیم چی میشه.
خیلی ممنون،
خدا حافظ. ان شاء الله خدا حافظ.